بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. رسیدیم به آیه 24 سوره انعام. من هم هرچه کوشش میکنم که شتاب بدم به این آیات، زود ازش بگذریم که حداقل در 10 سال آینده سوره انعام تمام بشه، مثل اینکه نمیشه، باید 20 سال طول بکشه. در هر حال آیه 24 می‌فرماید که انظر کیف کذبوا علی انفسهم و ذل عنهم ما کانوا یفترون. یکی از تفاوت‌هایی که بحث ما با دیگران و این تفسیر با تفاسیر دیگر دارد این است که من به عنوان گوینده سعیم بر این است که آنچه قرآن میگوید بر خودمون تطبیق بدیم، یعنی بیرون از خودمون، بیرون از وجود خودمون، بیرون از مجموعه خودمون دنبال این مصداق آیات نگردیم و ببینیم که ما چه اعمالی انجام میدیم، چه حرفهایی میزنیم، چه اخلاقی داریم که این آیه ممکن است بر اون صدق بکنه و ما خودمون مصداق اون آیه بشویم. مخاطب پیامبره و وقتی مخاطب پیامبره، مخاطب همه امت، وقتی هم مخاطب یا ایها الذین آمنو هست، خود پیامبر هم مخاطبه و جزءش. بنابراین تمام خطابات قرآن چه جمع باشد چه مفرد عامه، یعنی همه رو شامل میشه. وقتی میگوید انظر، به پیامبر میگوید که نگاه کن، پس ما هم باید نگاه کنیم. به چه قضیه نگاه بکنیم؟ به این که چگونه انسان بر خیشتن خیش دروغ میگوید. این خیلی مهم که آدم به خودش دروغ بگه. و در جایی که بل الانسان علی نفسه بصیره هست، خودش میدونه که داره دروغ میگه، باز هم دروغ میگه و این بسیار خلق ناپسندی است. و نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که وذل عنهم ما کانوا یفترون، آنچه را که نسبت میدادن، یعنی افترا میزدن، یعنی به دروغ نسبت میدادن، اون رو الان ندارن، یعنی گم شده، نتیجهش نیست. اون چیزی رو که میخواستن از این دروغ گفتن بر خیشتن خیش به دست آورن، اون الان مفقوده، نیستش. اینا یک اساسیات نظام آفرینشه که ما بهش توجه نداریم و ما خواستیم با خیلی چیزهای دیگه این قضایا رو عوض کنیم. مثلا با دعا این دروغ برخیشتن رو عوض بکنم. من به خودم دروغ میگویم ولی از خدا میخواهم آثار این دروغگویی من رو از بین ببره. خدا میگوید ذل عنهم ما کانوا یفترون. این اصلا یک دروغ بستن به خود، دروغ بستن به خدا هم هست، چون خدا انسان رو اینطور نیافریده است که بتواند با دروغ بستن به خود به نتیجه مطلوبی که در نظر دارد از اون دروغ گفتن خاص برسد. این امکان نداره. میگه هرچی پیش میره ببینه مفقوده، گم شده است، تو دستش نیست. حالا اینا چیزهایی است که من از جمع خودمون میخوام به جای اینکه پیش مشاور بریم، پیش روانشناس بریم، پیش روانکاو بریم، پیش فلان دکتر بریم، خودمون رو تحلیل بکنیم و ببینیم چقدر این نوع از دروغ‌ها درون ما رو ویران می‌کنه که هیچ مشاوری و روانشناسی و روانکاوی از پس آن بر نمی آید. این است که بهترین راه که خدا پیشنهاد می کند اینه که میان عامه مردم هم رایجه، میگن با خودت رو راست باش، با خودت. دقیقا آیه همین رو میگن، میگه با خودتون رو راست باشید، به نتیجه نمیرسید، نتیجه نمیگیرید. خب این آیه به این شکل که درش کذبوا علی انفسهم باشد فقط همین یکی تو قرآن آمده و دیگه نداری. با فعل کذبو 49 آیه داری، ولی تقریبا 95% اون آیات کذبو به آیات ناست. کذبو به آیات نا، یعنی آیات ما را دروغ انگاشتن، ولی با این فرم همین یه آیه است. اما آخر آیه که زل انهم ما کانو یفترون در 5 آیه دیگر آمده که اگر بخواد یادداشت کنید من شماره هاشو بهتون عرض میکنم. اعراف 53، یونس 30، هود 21، نحل 87، قصص 75. پس در این 5 آیه و زل انهم ما کانو یفترون، یعنی آن نسبت های دروغی رو که میدادن به خدا، یعنی به نظام آفرینش نسبت دروغ میداد. مثلا میگفتن که آتش نمیسوزانه، ما میگیم دیگه، میگیم آتش نمیسوزانه. چطور نمیسوزاند؟ با شفاعت. یعنی شفاعت اگر باشه آتش نمیسوزانه. خدا میگوید این یه افترا است به آتش، شما نسبت دروغ به آتش میدید، آتش میسوزانه و هیچ قدرتی نمیتواند این سوزندگی رو از آتش بگیرد. پس اینکه ما تصور بکنیم و خیال داشته باشیم در خیالمون که بسیاری از گناهان رو میتوانیم، یعنی همین خود ما که خیلی روشن فکری، ما خیلی پیش آمدیم و خیلی جلو هستیم و اینها، هنوز ته ذهنمون این رسوبات هست که میشه با یه کلاپازی، یه جابجایی، یه رد مظالم، یه کاری، یه مثلا اینا یک ثوابی کسب کرد که اون گناه آثارش از بین بره. اون آثار از بین نمیره، خود قرآن هم میگه، خدا هم میگه. ولی خدا یه کار میکنه، تکفیر میکنه، یعنی روی بدیها رو میپوشونه. بدیها هستن، اون زیرن، میگه فعلا برن توی انباری روشون پوشونده بشه، اگر دوباره بدی کردی روی اونها برداشته میشه، اونها میاد بیرون، به هم ملحق میشه. پس تکفیر سیئات و کفر عن سیئاتنا و توفنا مع الابرار، این تکفیر کن سیئات ما رو، یعنی فعلا یه جایی متوقفش بکن که این آثار بدش هی رشد نکنه، هی جلو نره. شما الان ببینید همه این کسانی که دزدی های کلان کردن، اینا بیش از همه سینه زدن، بیش از همه زنجیر زدن، بیش از همه قمه زدن، بیش از همه دعا خوندن، بیش از همه کربلا رفتن، ماها و سالها توی سوریه و پای حرم زینب معتکف بودن، اعتکاف هم رفتن، بله، ولی سیئاتشون تکفیر نشد، رو شد، آمد جلو، آمد بالا، ضمن اینکه خودشون رو گرفته جامعه رو هم آتش زده. من وقتی از آیات 22 تا 29 سوره انعام رو مطالعه می کردم دیدم این ابیات از مثنوی با مجموع این آیات هماهنگی داره، ولی هرچی صبر کردم که برسیم به پایان آیه 29 و این ابیات رو براتون بخونم دیدم نمیرسیم. پس حالا اولش، یعنی وسطش که آیه 24 هستیم، نصف و نصف این ابیات مثنوی رو براتون میخونم، یه شرحی هم داره. خب عرض کنم داستان یه آدم دباغه، دباغ میدونید قدیما بود، الان نمیدونم کجا دباغی میکنن، ولی قدیم همین پای 33 پل تخته های بزرگ گذاشته بودن و پوست ها رو از کشتارگاه میوردن و قشنگ دباغی میکردن و میشستن و فلان، حالا با اشنو و با موادی که داشتن سفید سفیدش میکردن و آماده میکردن برای صادرات. چون تا اینجاشو اون موقع ما بلد بودیم، بقیهش رو نمیدونست. این دباغ ها با این بوی گوسفند و اینها شامشون خیلی عادت کرده بود، عادته ها، عادت به بدی، عادت به پلیدی، عادت به پستی و رذالت، دیگه نمیشه کارش کرد، عادت میشه مثل معتاد. خب این آقای دباغ یه روز گزارش میفته به بازار عطارها، از هوش میره. بعد هرچه که دارو و اینها میارن این به هوش نمیاد. یک شخصی از راه میرسد و میگوید که من میدانم که این چه مرضی دارد، و رفت و بوی همون دباغی رو آورد و توی بینی این با فشار هوا هل داد، به هوش آمد. این عادت کرده بود به این پلیدی، این باید توی این پلیدی باشه، به بازار عطارها به دردش نمیخوره. چی میخواد ثابت بکنه مثنوی؟ میخواهد بگوید که قرآن و دین بازار عطاران است و دینداری به شامه هر انسان پلیدی نمی آید، اون باید در وادی خودش سیر بکنه و بی خود هم زحمت نکشید برای هدایتش نمیاد. خب حالا اشعار میخونه. ببینید، زل انهم ما کانوا یفترون، کذبوا علی انفسهم، آیات قبل و آیات بعدش هم با این ابیات ارتباط داره. ضمناً آیاتی هست که با این ابیات خارج از مجموع آیات ما، از سوره های مختلف که مولانا به این آیات اشاره کرده. متن اون آیات رو من خواهم آورد و برای شما معنا خواهم کرد. آن یکی دباغ در بازار شد، تا خرد آنچه ورا در کار بود. زرچوبه میخواست و فلفل و نمیدونم. چون که در بازار عطاران رسید، ناگهان افتاد و بیهوش و خمید. بوی عطرش زد ز عطاران راد. عطاران رادن ها، راد دفتر چهارم اوائلشه، فکر کنم داستان چهارم پنجمشه. عطاران رادن، راد رادمرده. خب بوی عطرش زد ز عطاران راد، تا بگردیدش سر و بر جا فتاد. بگردیدش سر یعنی سرش گیج رفت، یعنی پیلی پیلی رفت. خیلی از ما در برابر آیات قرآن پیلی پیلی میریم. ما جامعه رو ببینی، جوانهای ما غالبا اینطوره. ولش کن با چی میخوان، قرآن تمام شد، دوره مدرنه. اینا به درد این بازار نمیخورن. خیلی واقعا زحمت کشیدن برای تربیت بشر، ولی افسوس که اکثر خواهان همون فضای دباغی هستن. چند بیت رها میکنم. گفت من رنجش همی دانم ز چیست. حالا یکی از راه رسید، گفت من میدونم چش. چون سبب دانی دوا کردن جلیست، فقط باید بدونی چشه تا درمانش بکنی. چون سبب معلوم نبود مشکل است، داروی رنج و در آن صد محمل است. یعنی که داروی رنج را پیدا کردن مشکل است. این داروی رنج مال مشکل است، مصرع اولی است. یعنی بار دیگه بخونن، چون سبب معلوم نبود مشکل است پیدا کردن داروی رنج، و در آن صد محمل است. اون وقت هر کسی میرسه یه چیزی میگه، میشه صد محمل، این کارش بکنین، اون کارش بکنین. الان هم همینطورا، هم همون پزشک، یکی رفته دکتر، اومده میگه میشه فلان دکترم، نه میشه فلان دکتر، برو اینم بخور اونم بخور، این کارم بکن اون کارم بکن، و صدها چیز تعریف میکنین، میشه صد محمل. چرا؟ چون رنج را نمیدانیم، یعنی سبب رنج را در واقع نمیدانیم که چه چیزی باعث شده است که این رنج پدید بیاید. چون بدانستی سبب را سهل شد، دانش اسباب دفع جهل شد. اگر کسی علم اسباب داشته باشه از جهل میره بیرون و جهل رو دفع میکنه. باز چند بیت رها کنیم. مرخبیسان را نسازد طیبات، رفت توی قرآن. مرخبیسان را نسازد طیبات، در خور و لایق نباشد ای ثقات. شما که ثقه هستید و مورد وثوق و اعتماد، خیلی مهمه ها، صدها دستور عملی توشه. یک شما هم که ازدواج هاتون رو یک کاری بکنید که طیبات با طیبات باشه، خبیث به طیب ندید، طیب هم به خبیث ندید. همطور قرآن میگه که الطیبات للطیبین، بله، و الطیبون للطیبات، و الخبیثات للخبیثین، همینطوری جا به جا میکنه. خب پس این اشاره به اون آیه است. چون ز عطر وحی کج گشتند و گم، حالا اومد توی بازار عطارهای وحی. وحی هم یه عطری داره که اگر به مشام کسی جور نیاید، باید همان بوی پشکل بازار دباغ ها رو به ارمغان برایش بیاورن. چون ز عطر وحی کج گشتند و گم، زل عنهم ما کانوا یفترون، بود فقانشان که تطیرنا بکن. وقت صداشون در اومد که ما دنبال شما اومدیم، گمراه شدیم، به شما تفعل زدیم. خب پس بذاریم آیات تطیر رو براتون بخونم، 16 تا 18 یاسین. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. این اونجاییست که دوتا رسول فرستاد، بعد گفت و عززناهم بثالثن، اونها رو با سومی پشتیبانی و حمایت کردیم. و این آیات دلیل بر این نیست که این سه رسول با هم و پشت سر هم بودن، در مراحل مختلف بر این قوم رسولانی آمدن که حالا سومی رو هم فرستادیم که بلکه یک اتمام حجتی شده باشد. بعد اینها میگویند که پروردگار ما میداند که ما به سوی شما مرسلیم، فرستاده شده ایم، ما از پیش خودمون نیامدیم صحبت بکنیم. و مرسل یه خصائص ویژه‌ای داره که مردم میتوانند بشناسند او رو، به شرطی که با اون شامه خراب داغون نیامده باشند در بازار عطارها. و ما علینا الا البلاغ المبین، ما هیچ وظیفه ای هم نداریم جز این که آشکارا ابلاغ بکنیم. خب و این مخاطب عامه ها، یعنی هر کسی در این جایگاه قرار میگیرد که کلام الهی را میفهمد، او میشود مرسل، یعنی مسئولیت رسالت بر عهده او نهاده میشود و باید سخن بگوید و باید تبیین بکنه و باید حرف بزنه و این کار روز که ما نمی کنه همه رو زمین گذاشت. یعنی آیه ای که امشب بر شما خوانده می شود گویا که بر شما وحی شده است و شما رسول این آیه اید و باید آیه رو وردارید برید در سخت‌ترین شرایط ابلاغ بکنه، ولی باید فقط ابلاغ بکنه، نه شمشیر می خواد، نه توپ می خواد، نه تانک می خواد، ابلاغ می خواد. ما ساکتیم، برای همین رشد نمی کنه. هیچ رشدی ما نداشته، نه اینجاها، اصلا در جهان اسلام رشد نیست، همه تنزله. شما ببینید 70 سال پیش جهان اسلام خیلی منسجمتر، آرامتر و در واقع با رشد بیشتر بود تا امروز. شما همین یه هفته گذشته ببینید مصر هم داره متلاطم و در واقع آشوب میشه، همه جا رو دارن به هم میزنن. من نشنم یکی از دوستان صحبت میکردن، شما برید روی سایت بی بی سی نگاه بکنید، من فرصت نکردم، معاون کوفی انان دبیرکل قبلی سازمان ملل با بی بی سی مصاحبه ای داشته که توضیح میداده که در واقع پیش زمینه های جنگ ایران و عراق چه چیزهایی بوده، چرا اتفاق افتاد و چه اهدافی تعقیب میشد و در چه شرایطی تمام شد و بعد داعش چگونه پدید آمد و هدف آمریکا از حمله به عراق این بود که تمام کشورهای اسلامی رو در برابر هم قرار بده و این توفیق رو پیدا کرده، اتفاق افتاده. پس اگر نتیجه این دینداری ما و به بازار عطارها رفتن ما اون تبلیغ و چی نباشه، ما هم همون دباغیم، همون، هیچ فرقی ما علینا الا البلاغ المبین. قالوا انا تطیرنا بكم، گفتن که ما با شما تفعل زدیم، در واقع رفتیم استخاره کردیم که ببینیم این آیه‌ای که از شما شنیدیم خوبه که بریم به یه نفر دیگه بگیم، یا استخاره کردیم ببینیم که خوبه که مثلا از یه خانواده فقیر مؤمن دختر بگیریم یا بریم از یک پولدار بیدین. استخاره خوب اومد که از پولدار بیدین، بعدم توجیه میکنیم. توجیه چی؟ توجیه همون دروغی که توی آیه گفت که کذبوا علی انفسهم، که چی؟ انشاءالله باش صحبت میکنیم و نماز خون میشه و مؤمن میشه و میاد تو راه انشاءالله، از پولش که نمیشه بگذری، دینش هم انشاءالله. خب و بر خیشتن خیش دروغ گفتیم. اینا یکی یکی من براتون میگم که بدونید چه کاره هستیم و چه کار داریم میکنیم. تطیر نابکم، شما قدمتون بد بود آقایان انبیا، بد شگون بودید. لئن لم تنتهوا لنرجمنکم، اگر به این قضیه تبلیغ و دعوت و اینها پایان ندید ما شما را از شهرمان میرانیم. رجم اصلا راندنه، حالا به سنگ میشه، به چوب میشه، با فحش میشه، با هول میشه، با همه چیز میشه که بران. ولا یمسنکم منا عذاب علیم، و عذاب بسیار دردناکی از طرف ما شما رو فرو خواهد گرفت. اینا حرفایی است که مردمان دباغی مشام با انبیا میزنند که شما اینطوری هستید. در یه جای دیگه هم همین آمده، در آیات 46 و 47 سوره نمل. گفت و شنود صالح است با مردمان خودش. از این رسولانی که در سوره یاسین آمده خدا هیچ اسمی نمی آورد و این نشان می دهد عمومیت رسالت رو، که هر کسی که فهمید موظف است که این رسالت رو انجام بده و کار رو به پیش ببره. صالح می گوید که قال یا قوم لمت تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه. ای مردمان من، من یه سوال از شما دارم و اون این است که به من بگویید که چرا پیش از این که اقدام به کار نیک بکنید دوست دارید برید سراغ بدی ها؟ بله. و این بیماری شایع مخصوصا در میان شیعه است. مثلا دروغ به راست ترجیح میدید. تلفن زنگ میزنه، به جای اینکه بگیم بگو که من کار دارم الان، بگو نیستش. خب یعنی اول میریم سراغ دروغ. میوه فروش برید، اول میره سراغ تقلب که این پوسیده و بعدا کف پاکت بریزه، یه ذره خوبم بریزه روشو. مثلا شما حالا 1 کیلو میخواستید بگید اینم 2 کیلو شد، 1 کیلو تش خرابه، چون 2 کیلو داد دیگه. حالا بریم یه جا وانایسادیم که بگیم من 1 کیلو میخواستم. خب و یه مشکلی که ما هنوز تو خونه خودمونم داریم اینه که وقتی یکی از خرید میاد میگیم خب اینا رو که خریدی باریکل بزنی کنار هم، این کیلو چند بود؟ نپرسیدم. این کیلو چند بود؟ نپرسیدم. اون کیلو چند بود؟ نپرسیدم. جمعش چند شد؟ نمیدونم. پس چیکار کردی؟ بذار الان بشمارم. یه 50 تومانی بهش دادم، اینا رو پسم داده. بگی خودت حساب کن چند میشه. این اصلا قاعده خرید نیست که. قاعده خرید 0.5 کیلو، 1 کیلو، 2 کیلو گیلاس میذاره اینجا پولشو میده، تمام شد. میره 2 کیلو سیب برمیداره میذاره اونجا پولشو میده، تا اونم یاد بگیره، مردم دیگه هم یاد بگیرن. ای بکش بریزن. چند شد؟ اونم یه چیزی میگه، اصلا خودش هم نمیدونه چند شده، یه وقت اونم ضرر میکنه. این استعجال به بدی قبل از خوبی است. یعنی شتاب داریم به سمت بدی ها بیشتر برویم تا خوبی ها. خب لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. اصلا چرا نمیاد طلب آمرزش از خدا بکنید باشد که مورد رحمت قرار بگیرید؟ استغفار چیه؟ استغفار از خداست. خدا ما را در نظام آفرینش قرار داده، یعنی ما با ابزارهایی که در دست داریم یه کارهایی انجام میدیم که اون کارها خطاست. وقتی خطاست ما به اون ابزاری که خدا ساخته است برای انجام یه کاری خیانت کردیم. ها؟ و خدا میگه لا تخونوا اماناتکم، خیانت در اماناتهایی که دستتونه نکنید. مثلا این چاقو رو خدا داده برای اینکه شما خیار پوست بگیرید، کدو، بادنجون، نمیدونم فلان، حالا وردار بزن یکی رو بکش. این به این ابزار هم خیانت شده. خب حالا استغفار چیه؟ باید اینقدر اون ابزار را در راه درست به کار ببری که آثار اون گناهی که توسط تو و به وسیله این ابزار انجام گرفته تکفیر بشه. این میشه استغفار، طلب مغفرت. عملی کاملا، اصلا کاری با زبان ندی. اگر با زبان کار داشته باشه تمام گنگ های عالم بدبختن، نمیتونن استغفار کنن، خدا هم هیچ قبولشون، صاف توی جهنم نتونست بگه استغفار، در صورتی که اونا آمرزیده ترن. نه بله، اونا هم که خودشو به گنگی میزنن همینطوره. خب پس این که میگوید که چرا استغفار نمی کنید باشد که مورد رحمت قرار بگیرید. رحمت در زمانی بر انسان وارد می شود که هر چیزی که در اختیار انسان هست از آن مهربانی، شفقت، صلح، آرامش، سازش، هماهنگی، همراهی، همپیمایی، همپویایی اینها بیاد بیرون، میشه رحمت. میگه چرا شما استغفار نمی کنید که رحمت شامل حالتون بشه؟ یعنی چرا اون کذبوا علی انفسهم که کردید و زل عنهم ما کانوا یفترون شدید؟ استغفار چیه؟ اینه که اون گم شده رو پیداش بکنید. اون گم شده چطوری پیدا میشه؟ اونطوری که برگردید عقب و این تکذیب، یعنی اون دروغی رو که به خیشتن خود گفته اید، تبدیل به صدقش بکنید. این میشه مغفرت، این میشه استغفار، این طلب مغفرت. وقت نظام با ما مهربان میشه، نظام با ما مهربان میشه. یعنی اتومبیل به جای اینکه بره توی دیوار خودشو خورد کنه، دیگری رو خورد کنه، این مهربانه، در دستان شماست، ازش لذت میبریم. بعضیا میگن که این ماشین ما خوش رکابه، نه تصادف نکرده، نه تو چاه نیفتاده فلان. خب این چرا اینطوری شده؟ یعنی این مغفرت شامل حال این شده، من استغفار کردم، یعنی آمرزش خواستم از نظام هستی که این ابزاری که در دست من است این همیشه با من مهربان باشه. چطور مهربان میشه؟ که من با او مهربان باشم. پس رحمت الهی اینطوری بر انسان وارد میشه. از این جهت میگوید که پیامبر هم بر شما رحیم است، صاحب رحمته، و اگر شما رنجی بکشید او را نگران میکند، رنج شما. ببینید استغفار و رحمت چطوری در کنار هم جا میگیرن و با هم میان. و شاهکارهای قرآن تو این آیاته که اگر اینا رو فهم بکنیم بی تردید، یعنی قشنگ میریم وسط بازار عطارها بیهوش هم نمیشیم، بیهوش نمیشیم، سر حال سر حال. اینا حرفای کی بود؟ صالح. یه دور دیگه پشت سر هم بخونم حرفای صالحو، که قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. حالا جواب میدن، قالوا انا تطیرنا بک، آی صالح ما تفعل زدیم به تو، رفتیم لای کتاب باز کردیم و استخاره کردیم و پیش آقا رفتیم، تا قوم هم رفتیم، کربلا هم رفتیم، اونجا لای کتاب باز کردیم. خب چی شد نتیجه؟ هم برای تو و هم برای همراهان تو فال بد در اومد، خراب شد. قال صالح جواب میده، طائرکم معکم، بدبختی شما از درون شما از بیرون نیست، از درون شماست. طائرکم عند الله بل انتم قوم تفتنون. اون چیزی که شما میگید، این شگون و بدبختی که میگید در من هست، این در نظام هستی است. شما به سمتش رفتید، شما اون رو گرفتید، شما جلبش کردید و شما مردمانی هستید که به فتنه در انداخته شده اید، مورد آزمون قرار گرفته. این از این آیات. بازم تو این وادی آیه هست، بذار پس بخونم تا وقت هست که این بس اصلا تمام بشه. از آیه 42 سوره مریم نصیحت ابراهیم به پدرش شروع میشه که پدر جان بیا، ایمان بیار، همراه من بیا، بپذیر، اینا شروع میشه. اونا رها میکنیم تا آیه 45. آیه 45 میگوید که یا ابته انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، من میترسم که عذابی از سوی خدا بر تو فرود آید. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ خیلی جالبه، نه میمیره، نه کشته میشه، نه میسوزه، نه تکه تکه میشه، هیچ بلایی سرش نمیاد. میشه چی؟ میشه دوست شیطان. یه عذابی از خدا بر تو وارد میشود، ای پدر من، آنگاه تو میشوی دوست شیطان. بدترین عذاب برای مردمی اینه که با شیاطین دوست باشن. اینا رو برایش جواب درست کنید. قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم، پدرش با تشر میپرسه که آی ابراهیم، نکنه که حضرت عالی از این معبودان من سر برتافته ای؟ بله؟ راغب شدی؟ پشت کردی بهشون؟ لئن لم تنتهی لارجمنک وهجرنی ملیا. این ملی از ملع نیست، بنا پر کردن نیست، از ملوه است. خب؟ که ملا یملو یعنی یک زمان زیاد طول بکشه. صیغه مبالغش ملیه، یعنی خیلی طولانی. یعنی بخوایم قشنگ به زبون خودمونی ترجمهش بکنیم، باید بگیم برو که دیگه اینجا پیدات نشه ها، برو. لئن لم تنتهی لارجمنک. آقا ابراهیم اگه به این حرفا پایان ندی، ما تو رو میرانیم، حالا به سنگ یا برج. خب برو وهجرنی، مرا رها کن، ملی یا دیگه نبینمت. این رابطه پدر و پسره ها، خب خیلی قشنگه. یه رابطه پدر و پسر میگه در قرآن که پسر دعوت کننده پدره و اون ابراهیم و پدرش. یه پدر و پسری میگوید که پدر دعوت کننده پسره و اون نوح و پسرش. همه اینا رو کنار هم باید چید و زیبایی های قرآن رو دریافت کرد که یه وقت یه طرفه و یک بعدی به خانواده نگاه نمی کنه. تمام انواع و اقسام خانواده ها رو تو قرآن مطرح میکنه. یه خانواده یعقوب و فرزندانش، یعقوب پیامبره، فرزندانش بیشترشون تربیت نمیشه تا که آیه 91 سوره هود، قالو یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول و انا لنراک فینا ضعیفا. ای شعیب، اصلا ما حرف تو رو نمیفهم، چی میگی؟ من اینا رو خواهش میکنم تطبیق بدید با تک تک این نفرات و آحاد اجتماع و خانواده هامون تطبیق بدید، ببینید چقدر این حرف ها تکرار میشه توی خانه های ما که ما نمیفهمیم حرف تو رو نمیفهمیم. ما تو را میبینیم که در میان ما اصلا آدم ضعیفی هستیم و این چیزاییست که ما روش خیلی سرمایه گذاری میکنیم، ضعیف و قوی، و ضعیف و قوی ما بیشتر از جهت مادیه، کی داره کی نداره. ولولا رحمتک لرجمناک، اگر که این خاندان تو، نه خانواده تو، خاندان تو، خاندانش خیلی بزرگ بوده و به اصطلاح مایه‌دار بوده توی مصر، میگه اگر رحمت تو نبود ما تو رو میراندیم، لرجمناک، از خودمون میراندیم. و ما انت علینا به عزیز، خیلی هم برای ما مهم نیستی. این تحقیرهایی که پیوسته در میان ما انجام میگیره نسبت به بزرگان ما. همین اخیراً این بچه ها توی همین به اصطلاح ایمیل و این چیزایی که می نویسن نوشته بودن از این کارهایی که ملت ایران با بزرگانش کرده، یکی یکی از صدر مشروطه گرفته بودن آمده بودن، با اونا چه کردن، با اون چه کردن، با اون چه کردن، تا میرسه به مصدق و شریعتی و بازرگان و البته نیکان رو در واقع ذکر کرده بودن. بعد هم با فرهنگ خودشون چه کردن، بعد آثار باستانی رو مثال میزنه که ببینید با اینجا با بعد بیاد علی قاپور رو خراب کردن، چلستون رو خراب کردن، کاروانسرا رو خراب کردن، خانه های قدیمیشون رو خودشون لودر میذارن خراب میکنن، میگن خشتیه به درد نمیخوره. اینا همین چیز هست که ما انت علینا به عزیز خیلی هم برای ما مهم نیست، یعنی فرق مهم و نامهم رو نمیدانیم، تشخیص نمیدیم چه چیزی مهمه چه چیزی نامهمه. اون وقت اتفاقا میریم سراغ مهمه و میگیم برای ما عزیز نیستی. بله، رفتار بچه ها با پدر مادرش رو ببین، مفهومن اینه که بابا مامان شما برای ما یک قاز نمیارزی. این مفهوم باشه، مفهوم رفتاری. این ما از نسل دیگری هستیم، اصلا تفاوت نسل ها، رابطه بین نسل ها، تمدن، تفاوت فرهنگ ها، خیلی قلمبه سلمبه یاد گرفتیم. کجا رفتیم؟ حال تحقیر نمی کنم از دانشگاه مثلا کجا، حال اسمه من چهار تا کلمه یاد گرفته دیگه، نه بابا میشناسه نه ماما، حالا تموم شد میخواد ازدواج کنه، بابا قباله رو بنویس قربون دستت، همه خونه رو بنویس تمومش کن بریم. ما انت علینا به عزیز، چیزی که تو داری اون عزیز بر ما همون. این چیزهایی که قرآن میگه نکات دقیق و حساسش توی این چیز هست، اگر بتوانیم بگیریم و اجرا بکنیم آره و فهمیدیم. بیایم آیات 19 و 20 کهف، اینا همه سر اون دو بیت مثنوی شده، یعنی اگر بخواهید مثنوی را با قرآن تطبیق بدید برای هر بیتش 10 تا 20 آیه باید آورد. از وسط آیه 19 میگیرم، ول یتلطف ولا یشعرن بکم احدا، اون کسی که این ورق را میبرد بیرون توی بازار که چیز بخره حواسش باشه که با تلطف و مهربانی با مردم صحبت بکنه و حواسش هم باشه که اصلا نگه شما ها اینجای هستینا. یه وقتی باید اینطوری دست به عصا را رفت تا ببینید که فضا چقدر ظرفیت داره و چقدر شما رو میپذیره. خب میگه با مهربانی و اشعار هم نده، خبر هم نده نسبت به شما ها که توی غار هستید، به هیچ کس احدا هیچ کس خبر نکنه که بله ما هستیم. خیلی ما اینطوری ما روی پوز دادن خبر میکنیم، میخواییم پوز بدیم که بله من فلانی رو دیدم، مثلا باشم عکس گرفتم، میخوایی ببینیم؟ حالا که اینطوری نشون نمیدیم، میذاری رو وایبر. ها تمام عالم فهمیدن که کی با کی بود. میگه ولا یشعرن بکم احدا، هیچ کس خبر نکنه. انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم، اگر اونها بفهمن که شماها کی هستید حتما یا شما رو میرانند اخراجتون میکنن، تبعیدتون میکنن، در حال رجمه. یا اینکه وادارتون میکنن که به اندیشه آنها بازگردید، در صورتی که شما اصحاب کف اندیشه اونها رو داشتید، رفتید در بازار عطارهای وحی، اونجا افکارتون عوض شد، خریدار نداشت، رفتید توی کهف. ولن تفلحوا اذن ابدا، اگر چنین کردید هرگز رستگار و پیروز نمیشید. پس راه رو برید، راه درست برید، و اما باید امروز این ورق به بازار برده بشود و اندازه گیری بشود که چقدر مشتری دارد و آیا کسی هست که بداند این پول از چه زمانی است و چه اندازه ارزش دارد؟ کسی هست؟ اونو پیداش کن. خب؟ اما با مهربانی. آخرین آیات 18 تا 21 دوخانه در خصوص مکالمات بین موسی و فرعون. ان ادو الی عباد الله انی لکم رسول. موسی به فرعون میگه که اینا رهاشون کن بیا پیش من، من رسولم، من میتوانم. چون اینا رو محبوس کردی، محصور کردی، جلوشون گرفتی، نمیذاره با من حرف بزنن. من همونم که تو خانه خودت بودم، من زیر دست بزرگ شدم، در خانه تو بودم، لقمه تو رو خوردم، بذار بیان این طرف باشون حرف دارم. و ان لا تعلو علی الله، و اینکه آی فرعون خودتو گنده تر از خدا ندان، که امروز این رو به بسیاری از آدم ها باید گفت که خودت رو گنده تر از خدا ندان. انی آتیکم به سلطان مبین، من با سلطان مبین آمدم، توان سخن گفتن دارم، حرف حسابی دارم. و انی عذت به ربی و ربکم ان ترجمون، و ان ترجمون، ببخشید، ان ترجمونه، یعنی که مرا، اون نون کسره آخر نون یعنی مرا، و من پناه میبرم به پروردگار خودم و پروردگار شما از اینکه شما مرا رجم کنید، یعنی مرا برانید از اینجا. و این لم تؤمنولی فاعتزلون، و اگر ایمان برای من نمی آورید مرا رها کنید به حال خود. اما حرفی که امام حسین در کربلا زد، جاهایی که ایمان به اندیشه شخصه نه به خود شخص به عنوان یک بت، قرآن میگوید آمن لهو. خب ایمان به فکره. اما اگر ایمان به ذات باشه، با ایمان آمنه با به میاد، آمنه بهی، آمن تو بهی. خب و بیشتر برای خدا با به اومده و برای رسولان و بندگان با لام آمده. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.